أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. المنشأ الرابع أن يكون استبعاد الفرق مغروسا في أذهان عامة العرف. بحث در منشأ إلغاء خصوصیت بود. منشأ چهارم فرمان این هست که فرق بین اون موضوعی که در دلیل حکم بر او رفته و موضوع آخری که ما میخواییم با القاء خصوصیت حکم رو به او سرایت بدهیم، اندل عرف فرق بین این دو موضوع که این حکمش این باشه ولی او حکمش این نباشه و فرق با هم داشته باشن خیلی مستبعده، که عرف بر نمیتابه که حکم این کذا باشه ولی این حکم برای او نباشه. این استبعاد فرق باعث می شود که وقتی عرف این حکم روی این موضوع می شنود بگوید که این خصوصیات این موضوع دخالتی نداره و خصوصیات موجود در اون دیگری هم مانع نیست، پس بنابراین حکم اینجا اونجا هم خواهد بود. حالا از باب مثال فرض کنید در روایات باب استنجا وارد شده است که یجزی که من الاستنجا ثلاثه احجار، سه تا سنگ در باب استنجا برای مستنجی که باید میکنه با سه تا سنگ. ظاهر ثلاثه احجار سه تا سنگ جدای از همه دیگه، ولی سه تا نمیشه دیگه. ظاهر این روایت این است که باید سه تا سنگ جدا باشه. حالا آیا این موضوعیت داره که سه تا سنگ جدا باشه؟ حالا یه سنگی بزرگ بود با سه گله او با سه جای او اومد استنجا کرد، این فایده نداره؟ باید حتما جدا جدا باشن هم دیگه. اینجا پیش عرف این انفصال این ما یستنجابه از یک دیگر خیلی مستبعده بشه. اون چه دخالتی داره آخه که جدا جدا باشن و هم نچسبیده باشن؟ چون خیلی مستبعده پیش عرف که این بخواد دخالت داشته باشه، از این جهت برای فرموده که ثلاثه ده جان میفهمه، یعنی با سه تا با سه جا هم از گرم جدا باشن یا متصل باشن. فلذا فتوای فقها ها مثلا چیه؟ بر همینه که اگه یه سنگی هم هست که خب بزرگه یه مقداری که به با یک طرفش استنجا میکنه ثم با یک طرف دیگرش رو مباطل، این سه بار رو انجام میده که باید میکنه. این القاء خصوصیت منشأش اینجا چیه؟ منشأش این است که مغروس در اذهان عرف استبعاد فرق بین این ثلاثه احجار جدای از هم و سه موضع یک سنگ واحدی است که میتونه باشه. و همچنین بعضی مثالای دیگه که حالا در متن میاد میگه. بله، قیاس این است که حالا ان شاء الله در بحث قیاس خواهد آمد. اون اینجا یک فهم عرفی است که خود از بعد خواهد توضیح اینا که از خود کلام میفهمند، نه این که از کلام نمیفهمن منتها میگن چون این شبیه اونه پس حکم اینجا رو میبریم اونجا. در قیاس یکیش اینه، حکم اینجاست، اون چون شبیه اینه از باب شباهتی که داریم میگن پس حکم اینجا میره اونجا، اونم حکمش همینه. اینجا شباهت نیست، از اول وقتی ثلاثه ده جار رو میفهمه عرف این کلام رو اینجور معنا میکنه. المنشأ الرابع ان یکون استبعاد الفرق مغروسن، این کاشته شده باشه این استبعاد فرق در اذهان عامه عرف مردم. اذا کان استبعاد الفرق بین الموردین عرفن، مورد یعنی اصل و فرع که قبلا گفتیم، اصل یعنی اونی که حکم روشه، فرع اونی که بخواییم حکم روش ببریم. اذا کان استبعاد الفرق بین الموردین که اصل و فرع باشه عرفن یک امر مغروض در ذهن هر فردی، فهو منشأ لتعمیم الحکم المستفاد من الدلیل و عدم قصرهی، یعنی عدم قصر و انحصار منحصر نمودن حکم علی الموضوع المذکور فی القضیه، که همون قضیه مثلا یجزی که من الاستنجا ثلاثت و احجار باشه. و من هنا قد یدعا ان قوله علیه السلام و یجزی که من الاستنجا ثلاثت و احجار و این کان ظاهرن، این قول اگرچه ظاهر است در انفصال ممسوح به بعضه عن بعض، یعنی چیزی که به واسطه اون مسخ میشه ممسوح به اون سنگ، ظاهر است در انفصال و جدایی چیزی که به واسطه اون مسخ میشه، جدایی بعض اون ممسوح از بعض دیگرش، ولیکن لا خصوصیت له لاستبعاد الفرق بین الاتصال والانفصال عرفن، که آدرس هم تو درست صاحب جواهر این توجیه رو فرموده، این بیان رو فرموده. بل قد یقال علامه قدس سر رو در مختلف و شیعه فرموده است که ایو عاقلن یفرق بین کونه متصلن و منفصلا، چه عاقل میاد میگه فرق بین تو فرق، یعنی اینقدر مسئله در ذهن عرف مغروسه چه عاقل میاد که فرق میذاره، پس بنابراین که افت سلاست احجار خصوصیت نداره. و کذا اگه کوچک باشه ممکنه، ولی اگه یه قدر بزرگ باشه نه، هیچ به هم ربطی نداره. و کذا یدعا الحاق المبتدع و المضطربه به ذات العاده فی الحکم المستفاد من الاخبار الامره للنفساء بالاخذ بالعاده. خب در باب نفاس که در موقعی که خانمی فرزندی از اون متولد میشه ایام نفاسشه، کلام در اینه که چند روز باید نفاس نگه داره. در روایات هستش که کسی که عادت داره، خانمی که عادت داره، به اندازه عادتش نفاس نگه میداره، مازادش استحاضه میشه. مثلا عادتش هر ماه 5 روزه، 5 روز عادت، 5 روز نفاس نگه، بقیهش میشه استحاضه. حالا کلام در اینه که خب ذات عادت روایات داریم که میگه به اندازه اون عدد عادتت اینو قرار بده. حالا سوال اینه اگه کسی ذات عادت دید مضطربه است، یه دفعه 5 روزه، یه دفعه 10 روزه، یه دفعه 6 روزه، یه دفعه فلانه، یه دفعه اول ماه، یه دفعه وسط ماه، آخر ماه، نه عددن و نه زمانن مشخص نیست، مضطرب. یا مبتدعه هست، اولین بار که این به خدمت شما عرض کرد که حیض دیده و حالا حامل هم شده و بچه دار شده، این ذات عادت نیست که بگیم، اینو بگیم چند روز، چند روز نفاس نگه داره. مرحوم حاج آقا رضای اصفهانی قدس سره در مصباح الفقیه ایشون فرموده ما از همین روایات، شاید فرموده از همین روایاتی که فرموده ذات عادت به اندازه عادتش قرار میده، عرف اینو میفهمه از این روایات که یعنی مقدار مقدار نفاس از عدد عادت بالاتر نیست، از عدد عادت بالاتر نیست. خب حالا اگه ذات عادته که عددش روشنه، اگه مضطربم هست، بالاخره بالاترین حیزی که در این دوران اضطراب میبینه، گاهی 3 روز میبینه، گاهی 4 روز میبینه، گاهی 5 روز میبینه، گاهی 7 روز میبینه، دیگه همینه، تو همینا دور میزنه، پس این نفاس خودش رو باید چی قرار بده؟ یه از عادتش بیشتر نمیشه، یعنی از بگیم 10 روز، نه از همین 7 روز میشه که توی مجموعه وجود داشت. یا اگر مبتدعه هست، مبتدعه بالاخره حد زده می شود که این حیض این چند روزه خواهد بود در طول زمانی که براش پیش میاد، به اون اندازه که مثلا معمولا به واسطه اقربا و مادرش، خواهرش، عمه‌هاش، خاله‌هاش اینا میفهمه که این بالاخره این افرادی که از یک چیز هستن، ژن واحدی دارن و چی دارن، این جوره به حسب خلقتشون، که در روایات هم هست که به اقربا مراجعه میکنه. بعضی حد زده میشه که این باید مثلا عادتشون اینقدر باشه دیگه، نفاسش هم همونجور دیگه بیش از اون قرار داده نمیشه. از این روایت چون مغروس در اذهان عرف این است که زمان نفاس بیشتر از عادت نیست، عددش مقدارش همون است که در عادت دیگه، معازاده بر اون نیست، چون این مقروض در ذهنشونه، ولو روایت فرموده ذات عادت این کارو میکنه، اما این ذات عادت هم یعنی خصوصیت نداره، الغا میکنن خصوصیتش را، یعنی میخواد میگن که میفهمه کسی که حائض میشه بعد نفسا شد، نفساش دیگه از ایام عادتش بیشتر نمیشه. خب ببینید اینا یه فهمای عرفیه، یعنی فقیهی که میگیم باید عرفی باشه و اینا بحث فلسفی نیست، اگه بخوای اونجوری اینجا حرف بزنی خب چه دلیلی نه احتمال داره فلان درست، ولی فهم عرفی که در فقه لازمه همه از که اینجا رو وقتی میبینه متوجه میشه که بله این معناش اینه. و کسا یدعا الهاق المبتدعه، کسی که ابتدا حیض دیدنشه و هنوز عادتی برای او پیدا نشده، والمضطربه که عادات مختلف داره زمانن و عددن، یا عددن فقط ولو زمانن داشته باشه، به ذات یدعا الهاق این دوتا رو به ذات العاده فی الحکم المستفاد الهاق کنیم در چی؟ در حکمی که استفاده میشه از اخباری که عام کننده است لنفسا، برای نفسا به چی عام کردن؟ بالاخذ بالعاده، گفتن همون زمان عادتت رو بگیر، مقدار عادتت رو بگیر، او رو نفاس قرار بده، بقیه استعاذه. به تقریبه چجور ادعا میشه الهاق این دوتا به ذات عادت؟ به تقریب انه او یستفاد و منها، از اون اخبار آمره، ارتباط و نفاس بالحیز، از این اخبار استفاده میشه که نفاس با حیز مرتبطه، این دیگه بیشتر از اون نمیشه، با اون مرتبطه در مقدار. و ان عدد نفاس ذات العاده این لا یزید و ان عدد حیزها فیلحق بها غیرها، پس به ذات عادت ملحق میشه غیر ذات عادت که مضطربه و مبتدعه باشه. چرا؟ لاستبعاد الفرق بین ما، که بگیم بله اونه که عادت داره ارتباط داره زماناش مثل همه، اونه که عادت نداره و مضطربه است یا مبتدعه است، اون نفاذ اون ممکنه بیشتر باشه یا کمتر باشه. فلو کانت مضطربتن فلا یزید و نفاسها ان اقصا ایام حیزها، پس اگر اون مرئه مضطربه باشه لا یزید نفاسش بر از چی؟ از نهایت ایام حیزش، نهایت ایام حیزش هرچقدر هست دیگه این نفاسه از اون بیشتر نمیشه. ولو کانت مبتدعه، و اگر اون مرئه مبتدعه باشه، فلا یزید و ان اقصا ما یمکن ان یکون حیزا، الان که چیزی نداره که بگیم از کدام حیزاش، اما ما یمکن که همون توضیحی دادم که حد زده میشه این به حساب اقربائش این باید حیزش اینقدر باشه. ولو تمیز، ولی اون درسته، اون با تمیز معلوم میشه چقدر دیگه، با همون تمیزی که به کار میبره میبینه مثلا روی اون تمیزهایی که میده 5 روز میشه، حالا نفاس اینم دیگه اون 5 روزه بیشتر نمیشه، اون تمیز باعث تعیین اون مقدار حیزش میشه، حالا مقدار حیزش که مسلم شد به واسطه این تمیز، حالا نفاسش بر همون قرار میگیره. این یه بیان نیست که فقهایی در این باب بیان فرمودن، حالا تمام نیست، اینا دیگه در فقه باید با خصوصیاتش بحث بشه، مثالی است برای مقام که فقهای اینجور القاء خصوصیت کردن به این سبب، این سببی که اینجا گفته شد. اینا عقلیه دیگه، این که شما میفرمایید بله چه داره ممکنه شارطه، اما عمر فهمش اینه در اثر اون استبعادی که داره که اینا با هم فرق بکنن، از لسان دلیل اینجوری میفهمه. و چون شارع مطلع است که عرف اینجوری میفهمه، اگه غیر اینه باید چیکار کنه؟ تنبیه کنه. نه، القای خصوصیت شارع که علتش القای خصوصیت نیست، عرف به واسه القای خصوصیت از کلام شارع اینجور برداشت میکنه، اینجور میفهمه، میگه اینجور ظهور داره کلام شارع. شارع به خاطر مسائل واقعی است که داره این حکم میکنه، درست؟ اما در مقام اثبات، ما در مقام دریافت مقاصد شارع به حرف شارع، درست؟ وقتی القای خصوصیت عرفی وجود داره، القا میکنه عرف و میگه معنای عبارت اینه. اگه شما غیر این میخوای بگی ای شارع، ما اینجوری میفهمیم از این عبارات، پس باید تصریح کنی، باید غیر بیاری. نه باید جد، نه باید دیگه غیر، نه تصریح به این معنا جلو اون فهم ما رو بگیره، بگه باید متصل باشه، متصل نباشه، باید جلوشو بگیره، چون اوتا نگه ما از این ستا نمیفهمیم، درست؟ چون او از ستا نمیفهمه در این موارد در اثر استبعاد، اگه غیر این مرادشه باید بگیره. نعم لولم یکن استبعاد الفرق بین الموردین مغروسن به هازه المنزله. بله، اگر استبعاد فرق بین دو مورد اصل و فرق مغروس نماشه به این مسابه و منزلت که اصلا بر نمیتابه و میگه معنا همینه، اگه اینجوری نباشه فلا اعتباره به اونجا، اون خدمت شما استبعاد فایده نداره، مجرد الاستبعاد فایده نداره، بلکه استبعادی که به این حد برسه که اصلا کلام اینجوری معنا میکنه و بر نمیتابه غیر این معناش باشه، بر نمیتابه غیر این معناش باشه. بله، عرف دیگه واحده در این فهم اینجور کلمات، عرف اون زمان و این زمان نداره، فرق نمیکنه. بله بله، عرف یکیه. المنشأ الخامس الارتكاز العرفی و من مناشأ الظهور فی عدم الخصوصیه احتفاف الارتكاز العرفی و العقلائی بالخطاب. گاهی در ذهن عرف یه ارتکازی وجود داره، شارع حرفی که میزنه در زمینه همون چیزیست که عرف هم بهش ارتکاز داره، در اینجا گفته میشود که این ارتکاز عرف در تکوین اون ظهور اثر میگذاره، گاهی باعث میشه که ظهور کلام اوسع بشه یا ازیق بشه از اونی که مدلول اولی کلامه. مدلول اولی کلام ممکنه محدود باشه، ولی چون القاء شده به افرادی که درباره اون موضوع یه ارتکاز وسیعی دارن، اینجا باعث بشه که اون کلام، اون زیقش، اون خصوصیت مأخوذه درش ملغا بشه پیش عور و یک معنی وسیعی پیدا بکنه، کما یک گایم بر عکس خواهد شد. حالا مثالش، فرض کنید در قرآن شریف آمده است که فرمونده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. حالا ما کنا فعل ماضی زمان داره، یعنی ما در گذشته های زمان های انبیاء سلف گذشته ها اینجور نبودیم که عذاب کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم، یا اینکه نه همونطور که فرمودن مرحوم آقای آخون این منسلخ از زمانه، اما کنا یعنی نگر گذشته، یعنی ما اینجوری نیستیم، اصلا اینجوری نیستیم، نه به زمان گذشته نظر داشته باشه، ما اینجوری نیستیم که قبل از اینکه رسول بفرستیم عذاب بکنیم. خب حالا کلمه یه رسول معناش چیه؟ یعنی انسانی که به عنوان پیامبر از طرف خدا مبعوث میشه و مرسل میشه به مردم. اینه دیگه. پس در آیه عقاب را، استحقاق عقاب را و عقاب را چی کرده؟ فرموده قبل از اینکه پیامبر بفرستم ندارم، این کار را نمی کنم. خب این مطلبیست که در این آیه ذکر شده. تو ذهن آف یه مطلبیست که آقا قبل البیان، بیان به پیغمبر باشه، به یه چیز دیگه باشه، به هرچی، به عقل باشه، به هرچی باشه، عقاب درست نیست، قبیله. این مطلبی که در اذهان عرف اوسه است از اون که تو آیه ذکر شده. تو آیه میگه قبل از فرستادن پیغمبر، اونی که تو اذهان عرف این است که عقاب قبل از بیان، حالا اون بیان به پیغمبر باشه، به امام باشه، به هیچ کدوم اینا نباشه، به چی باشه؟ به عقل باشه یا به وحی باشه که مستقیما بگه بیان. این قیدا رو نداره که خصوص پیامبر. حالا اینجا حرف سر اینه، آیون در باب براءت به این آیه استدلال میکنن، میگن ما از این آیه چی میفهمیم؟ از این آیه میفهمیم که این آیه میخواد بگه من قبل البیان عقاب نمیکنم، نه خصوصیت پیامبر که نام اون مثلا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. قبل البیان میخواد بگه. پس اوسع میشه به خاطر این ارتکاز معنای عبارت اوسع میشه. این همه وقتی این آیه رو میخونن میگن خدا میخواد بگم من قبل از بیان عقاب نمیکنم، نه قبل از. البته این توجیه، این مثالی که زدیم مبنی بر این است که نگیم کلمه رسول اصلا کنایه از بیانه. تارتن میگیم مثلا این رسول کنایه از بیانه، خب خود آیه داره میفهمه کنایه از بیان. اما اگه رسول رو معنا کردیم به اون معنی بدویش یعنی پیامبر و کنایه قرار ندادیم، اون وقت مثال برای ما نحنفی میشه که به واسطه اون ارتکاز عرفی این القاء خصوصیت رسالت و رسول بودن میشه و مقصود میشه چی؟ بیان. و من مناشع الظهور فی عدم الخصوصیه احتفاف الارتكاز العرفی، مختف بودن و پیچیده بودن و در کنار قرار گرفتن ارتكاز عرفی و عقلایی است به خطاب شارع یا خطاب هر گوینده. به معنا ان النص اذا ورد فی مورد، که یوجد و در اون مورد یک ارتكاز عرفی که اون ارتکاز عرفیه گسترده تر است از اون خطاب به حسب ظاهر. فهوه این ورود در مورد این چنینی موجبان لظهور فی عدم الخصوصیه و موجبان لتعمیم الحکم من موردهی از مورد اون خطاب الالعوسع به اون چیزی که وسیع تره. فَإِنَّ الْمُرْتَكَزَاتِ الْعُرْفِيَّةِ وَالْعُقَلَائِيَّةِ لَهَا دَخْلٌ فِي تَكْوِينِ الظُّهُورِ. مرتکزات عرفی و عقلائی براشون دخالت است در پیدایش ظهور، اینا دخالت دارن در پیدایش ظهور. و تُعتبر به مثابت القرائن اللبیت المتصلت بالکلام التي تحدد ظهور اللفظ والمراد من، و به حساب بیان اون مرتکزات عرفیه و عقلائیه به مثابه قرائن لبی و غیر گفتاری که متصلن به سخنی که موجب میشوند اون قرائن لبیه تحدید ظهور لفظ را، که ظهور رو محدد میکنن، مشخص میکنن، مرزش رو بیان میکنن، روشن میکنن که تا کجا دلالت داره. و التی تحدد المراد من، مراد از کلام رو باز مشخص و محدد میکنن از حیث توسعه داشتن مراد یا زیغ بودن مراد. اون دیگه حالا به جا به جای وجهی داره که چرا حالا نیمده نفر ما کن را معذبین حتی نبینه حتی کان لهم البیان. ما چه میدونیم حالا بخواد جایگاه پیامبران رو در اونجا مثلا با نام بردن اونا بیشتر تثبیت بکنه، یه خصوصیت خودش میدونه خصوصیت رو، ولی عرف چیکار میکنه؟ ما عرفیم چیکار کنیم؟ فرض کنید و حالا بعدن هم خواهد بیاد، فرض کنید بنده عرف نادانم اینجوری میفهمم، اون آقایی که با من حرف داره میزنه، اون مشاوری که داره با حرف میزنه که میفهمن اینجوری میفهمم، اگه غیر این مرادشه باید کار دیگه بکنه. ان شاء الله بعدن خواهد آمد که گاهی مرتکزات عرفیه اصلا غلطه، ولی هست، درست؟ ولی چون هست و غلط هم هست، شعاره هم قبول نداره، ولی میدونه در اصل این غلط کلام اینجوری معنا میشه برای اونا. اینجا این ظهوری که در اثر همون امر غلط درست میشه حجته، و اگر شعاره میخواد چیز دیگه بگه باید اونجا قرینه اقامه کنه که کلام به اون معنا معنا نشه. بالاخره این اعتقاد وجود داره، اینجور میفهمن که و ما کن نامعذبین حتی نبرست، یا میگه تا قرآن نپرسیم، تا نگیم، تا بیان نکن. معلومه که اینا از ما به این که معمولا بیان کردن خدای متعال به ارسال رساله، به این نیست که به تک تک افراد وحی بفرماید. عقلا معمولا توی مسائل چیزی دایره وسیعی که نداره، یه چند تا مسئله کلی است که عقل اونا رو دلالت میکنه، اینجوری نیستش. ولی ازا چون معمولا به واسطه رسول، خب رسول فرمود، ولی دخالت نداره رسالت، پیامبر بودن، بیان مهمه. در قبلی با اینجا فرقش اینه که اونجا یه ارتکازی در ذهن عرف نیست، میگه حالا که تو اینجا اومدی اینجوری گفتی با اون فرقی نداره، اون قبلیه این بود، نه اینکه در ظرف یک ارتکاز عرفی وارد شده. اون قبلی تو ارتکاز عرف نیستش که مثلا مخرج غائط رو باید با این تطهیر میشه، با سنگ تطهیر میشه، این که تو ذهنش نیست. حالا شعاره اومده گفته من با سه تا حجر میگم پاک میشه، درست؟ حالا میگه حالا که تو اینو داری میگی دیگه فرقی بین این که حجرها به هم جدا باشن یا متصل باشن نیستش. پس اون لم یرد بر موردی که یه ارتکازی وجود داره، نه اصلا امر تعبدیه. اما در اینجا در این منشأ خامس نه، یه ارتکاز عرفی وجود داره. ارتکاز عرفی چیه در این مثالی که زدیم؟ اینکه عقاب بدون بیان ظلم قبیحه، آبش نگفتی یخشو نمیگیری، چرا انجام ندادی؟ خب میگه نگفتی به من، من خبر نداشتم. پس عقاب بلا یه چیزی تو ذهن عرف وجود داره که عقاب بلا بیان قبیحه. حالا خدای متعال در همین زدی که در ذهن عرف این است که عقاب بلا بیان قبیحه، ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، ما عقاب نمی کنیم تا پیغمبر بفرستیم. اینجا میفهمن که آره این یه گوشه ای از همون ارتکاز تصریح بشده، والا مراد اعم. به خاطر چی میفهمن اینو؟ به خاطر وجود اون ارتکاز در ذهنشون. پس فرق قبلی با بعد اینه که در قبلی امر تعبدیه، اما در اون امر تعبدی استبعاد فرق وجود داره بین اون مورد. اما اینجا یه امر ارتکازیست، قبلا این ارتکاز وجود داره، این خطاب در ظرف ارتکاز وارد شده. و من هنا قد یستدل و علی البراءه، براءت شرعی به قول تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، فیقال استدلال به این میشه، پس گفته میشود در مقام استدلال به این که خصوصیت الرسول و بعثه ملغات بالارتکاز العرفی، خصوصیت پیامبر و بعث پیامبر و فرستادن پیامبر این ملغاس به ارتکاز عرف، و یکون موضوع الحکم فی الآیت الکریمه عرفن مطلق البیان، موضوع مطلق بیانه نه خصوص پیامبر. پس معناش این میشه و ما کننا معذبین حتی نبینه، یا حتی یکون للمعاقبین بیانه، بر اونها یه بیانی وجود داشته. و رسول انما ذکر به اعتبار کونه مبینا للشریعه، فالآیت الکریمه تدل علی البراءه ای قبح العقاب بلا بیانی، که در ارتکاز خودشون عقلا وجود داره. این همونو داره میگه. البته این مبنی است بر این که ما بگیم در ارتکاز عقلا قوه قابل بیان وجود داره. اگه کسی مثل شهید صدر رو یا مثل مرحوم آقای داماد و یا مثل سید یزدی که اینا اختلافی هم رفته با هم دارن فکر کنه که حق طائعی بشه، این بیان دیگه نمیاد. نه نیشگولیه که یه اطمینان به عدمه شده، نه بله اگه اطمینان و یستدل على تنجس الماء المضاف به ملاقات النجس بالاخبار الواردة في نجاسة الزيت والسمن ونحوها بملاقاته بتقريب انها وان لم تعد ماء مضافا الا انها مثل. یکی از موارد دیگری که از همین القاء خصوصیت به منشأ ارتکاز استفاده شده این است. خب ما راجع به ماء مضاف در روایات نداریم که آیا ماء مضاف به القاء به ملاقات با نجس متنجس میشه یا نمیشه. راجع به ماء مضاف روایتی نداریم، اما راجع به زیت داریم، روغن زیتون، روغن نمیدونم حیوانی اینا داریم. اونجا داره که بله موش افتاد توی اینو حضرت میفرماد اینو یا باش استصباح کن یا میگه نخور یا فلان اینا. اتفاقا در همون روایات چیز اگه باشه دیده باشید یادتون باشه میگه آقا موش افتاده تو روغن و تابستونم مثلا حجاز و اینا که همه چیز میشه دیگه مایع میشه در حقیقت، یه موشی افتاده. حالا حضرت فرمود نه نه باید گفت آقا برای من مهم نیست، یعنی من تنفری ندارم، من موشا رو میندازم دو بقیه‌اش رو میخورم موش. که حضرت فرمود که تو به دینت استخفاف میکنی، به دین استخباب، این استخباب به دین، ولی خدا اگه فرموده اینو نباید بخوره، این استخباب به دین. حالا اینجا به خدمت شما عرض شد که حالا روایات در این باب وارد فقها فرمودن خب ما از این خصوصیت نمیفهمیم برای این دوتا، این از باب این است که مایه تو ذهن عرف اینه که میعان روان بودن این باعث سرایت. حالا این دوتا رو که در روایت باب همینه که سرایان داره، مایه خصوصیتی برای روغن زیتون و روغن نمیدونم حیوانی نیست. الا یعنی اونی که تو ذهن خودشون بوده این است که در کثافات عرفیه در قضاوات عرفیه همین که مایه باشه روان باشه میگن سرایت میکنه. حالا از شاره هم میبینن بعض مایات رو گفته این در حوزه همون ارتکاز وارد شده دیگه، بخشی از اون ارتکاز تو اون روایات اومده، میفهمن که آره مراد شاره اینه که هر جا مایه باشه روان باشه سرایت وجود داره، تو یکی از اونام چیه مای مضافه دیگه. و یستدلو و منهنا، این یستدلو عطف به اون یستدلوی قبلیه، یعنی و منهنا قد یستدلو علا تنجس الماء المضاف به ملاقات نجس، استدلال میشه بر تنجس پیدا کردن و نجس شدن ماء مضاف به واسطه ملاقات نجس، استدلال میشه به چی؟ به اخبار وارده در نجاست زیت و سمن و نحو این دوتا از مایعاتی که در بعض روایات وارد شد. به تقریب استدلال میشه به این روایات به این تقریب، به تقریب انها و ان لم تعد ما ان مضافا، به این که این زیت و سمن و نحوه اینا اگرچه ما مضاف شمرده نمیشه، به اینا هیچ که نمیگه ما مضاف، اگه اینا ما مضاف بودن خب سرایت دیگه روشن بود، خب ما مضاف و اونا بقیه ما مضاف، اما اصلا اینا رو عرف بهش ماه مضاف نمیگه. اما در این حال الا انها مثله فی المیوعت الموجبت لسرایت نجاسه بالارتکاز العرفی، الا انها این زیت و سمن و اینا مثل ماه مضاف است در میعان داشتن، اون میعان داشتنی که موجب سرایت نجاست به حسب ارتکاز عرفی، به حسب ارتکاز عرفی این روان بودن ملاقات با یه جاش موجب سرایت میشه در نظر او. فتعدی منها الالماء المضاف کت تعدی الالمایعات التی لیست به مضافه. پس تعدی از این زیت و سمن و نحوش به ماء مضاف همانند تعدی کردن به بقیه مایعاتی است که مضاف نیست، مثلا نفت، بنزین. خب تو نباید مثلا به نفت هم نیمده، شاید بنزین هم نیمده، اما اینا دیگه میگه زیتی گفته، سمنم که گفته، اینم مثل اونه دیگه، از نظر این که اینا مایه هم. خب همینجور که شما اون بقیه مایعاتی که ماء مضاف بهش گفته نمیشه، مثل بنزین، مثل نمیدونم نفت، مثل شیره و امثال ذالک، این را میفهمیم از این روایات، عرف میفهمه همینجور. چی میفهمه عرف؟ همینجور ماء مضاف رو هم میفهمه، اگرچه ماء مضاف بهش گفته نمیشه. برای اینو نه لبزت نشد، اما ارتکازه، نه این ارتکازی که در ذهن عرف قبل از ورود این روایات تو ذهن عرف چیه؟ تو ذهن عرف اینه که اگه مایهی بر بخوره به یه چیز کثیفی، درست؟ قذارت پیدا میکنه، و این قذارتش مختص به همون گلهی نیستش که مصابت کرده، بلکه به کل سرایت میکنه. البته این حدی داره، مثلا الانم بعضی مراجع بزرگوار فتوا میدن، قبلا هم بوده این مطلب که اگر خیلی زیاد باشه، مثلا یه دریاچه باشه، یه دریاچه باشه بنزینه یا ماهی مضافه، مثلا این سهلایی که میاد، یک دریایی سیل را افتاده، حالا یه جاشم یه گوسفند مرده توشه، یه جاشم گاو مرده، بگیم تمام این آبا نجسه، اینا رو میگه نه، عرف نمیگه اینجا رو، ولی مثلا یه پاتیله، یه سطله، یه من فلانه، اینا که محدوده، اینا میگه آره همش نجسه، عرف میگه همش قذره. فرقش عرفه، بندم نمیدونم فرقش چیه. بله؟ قیاس نیست این، نه فهم، نه 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 فهم عرف از لسان دلیله. این صاحب جواهر، من چند روز پیش به این عبارت صاحب جواهر یه جا برخوردم در جلد 29 صفحه 282 از چاپ اسلامیه، ایشون فرموده که ولو در یک بحث فرموده ولکن لوساق للفقیه، بعضی از همین تردیده که شما داری ذکر میکنی ذکر کرده برای بعضی چیزا، فرموده لوساق للفقیه التردد به کل ما یجد، هر چیزی میبینه برایش موجب شک و تردید بشه، اول جمود علا کل ما یرد، و برای هر چیزی که وارد شده فقط بر همون جمود کن، بگه سم تو روایت من از سم خودون نمیکن، زیت هم وارد شده بر اون جامعه از اون مدول نمیتونم، حتی مایات دیگر هم نمیتونم به او از حکمش و از او بفهمم، که هر چیزی که کل مایج تردد برش ایجاد بشه، جمود هم بخواد بکنه الان کل مایره، اگه اینجوری باشه مخزر رد الفقه اودون اودون، هیچ شاخه سبز نخواهد شد برای فقه، ولا قامل دینه عمودان، هیچ ستونی برافراشته نخواهد شد برای فقه. نسأل الله تعالی تنویر البصیره و صفا از سریره، که صفای سریره داشته باشه، شک و تردید و این چیزا خلجان هی نکنه درش، فانه رحیم المنان المتوزل الحنان ذل فضل و الاحسان. خب به خدمت شما عرض شد که حالا این یه حالتی است که باید خدای متعال دیگه اعطایی دیگه، خدای متعال اگر اینو عطا بکنه خیلی خوبه. عرض میکنم به این که خب بعد فإن المرتكز لدى العرف بالقذارات التكوینیه سریانها الى مطلق الماء، اون چیزی که مرتكز است از عرف در قذارات تکوینی، قذاراتی خودشون مثل بول، مثل قائد، مثل این چیزهایی که در بین خود عرف اینا قذرن، اینا سریان ها الا مطلق المایه، مایه دون مایه برای فرق نمی کنه پیش اونا. وقتی تو پس این اعتقاد موجودیه، یه اعتقاد وسیعیه. حالا اگه شاره اومد زیت و سمن و گفت، این اوسع میشه به خاطر اون اعتقاد وسیعی که وجود داره. از اون طرف هم گاهی ارتکاز موجب گفتیم چی میشه؟ تزییق میشه. همین ارتکازات موجب تعذیب میشه. مثلا در عرف میگه آقا سرایت، تو ارتکاز عرف میگه سرایت در جایی است که چی باشه؟ رطوبت مصریه وجود داشته باشه. حالا خوش با خوش بچسبه ملاقات بکنه طور نمیشه. این تو ذهن عرف است. فلذا به خاطر این فرموده اغسل صوبک اذا اصاب الکلب یا اصابه الکلب. خب سوالش که اطلاق داره اصابه الکلب مرتوبت باشه یا نباشه، اما عرف اونو مقید میکنه، میگه نمیخواد بگه جایی که لباست همجور داره رفت میشه یا خورد، هم لباس تو خشکه هم اون کلبه خشکه، هوا گرمه تابستون هم از این چیزی خورد به اون نجس شد، اینو نمیخواد بگه. چی میفهمه؟ مزیق میفهمه اذا اصابه که مع رطوبت المصریه، اینو میفهمه. پس ارتکاز گای توسعه باعث توسعه میشه، مثلا گای موسعه تضییق میشه. این ارتکاز میفرمان که نه اینا قدر متعانه ما تواتف نیست. زاز الارتکاز یوجب انفهام ذالک من الخطاب الشرعی. این ارتکاز، این مرتکز دلدل عرف موجب میشود انفهام ذالک، یعنی اون موسع از خطاب شرعی در قضایات تعبدیه نیست. این و ینبغی ان یعلم نکتتین، این غلط نیست ادبا، نکتتین یا نکتتان باید بگیم. صلی الله علیه.